أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
از اون جهت که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم حبیب الله است و این حبیب الله رسالتی را به عهده دارد، قهرن پیام محبت می آورد و چون سیره علمی و عملی اون حضرت اسوه علم و عمل سالکان است، پس او درس محبت می دهد. با شاگردی اون حضرت مشخص می شود که معیار محبت و عداوت خدا کجاست و چیست، چی محبوب خداست و چی محبوب خدا نیست. نمونه هایی از محبوب و مبغوض حق را خدا در قرآن ذکر کرد. درباره متقیان، محسنان، صابران، متطهران، متوکلان، امثال ذالک تعبیر به محبت آورد. فرمود والله يحب الصابرين يحب المحسنين يحب المتقين يحب المتطهرين يحب التوابين يحب المتوکلين و مانند آن. درباره کسانی که به اوصاف مقابل این اوصاف متصفند تعبیر به لا يحب آورد که خدا لا يحب الظالمين، لا يحب المسرفين، لا يحب المفسدين، لا يحب من كان خوانا اثیما، جایه بومنکان مختالن فخورا، امثال زاله. اینها نمونه است، در حقیقت حصر نیست. قهرن محور محبت و محور عداوت مشخص می شود که چه چیزی و چه کسانی محبوب حق است، چه چیزی و چه کسانی مبغوض حق است. همونطوری که محبت درجاتی دارد، عداوت و غضب هم درجاتی دارد. در اول سوره مبارکه صف فرمود کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اون واعظ غیر متعظ از دیگران مبغوزتر است. مقت و غضب خدا نسبت به واعظ غیر متعظ و عالم بی عمل بیشتر است. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چه این که عالم با عمل از دیگران محبوب تر است و نشانه محبوب بودن او را می توان از نشانه از شدت محبت او فهمید که والذین آمنوا اشد حباً لله. اگر اشد حباً لله بود، محبوب تر از دیگران هم هست، چون اصل محبت خدا به اندازه محبت خلق است. و راه‌هایی را هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان راه‌های تربیتی ارائه داد. مراکزی ساخت که در اون مراکز به انسان درس محبت بدهن. مثلا در سوره مبارکه توبه وقتی از مسجد رسول خدا یاد می‌کنند، آیه 108 می‌فرماید در مسجد منافقین اقامه نکن، لا تقوم فیه ابدا. اما اون مسجدی که بنیانش تقوا و پرهیز است، اون بهتر است. لمسجد اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. چرا؟ بگه فیه اولا بنا بر تقواست، یعنی بر تقوا نهاده شده. ثانیا در اون مردانی هستن که دوست دارن طاهر باشن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. چون فیه رجال و یحبون ان یتطهروا، محبوبشون طهارت است. وقتی به محبوبشون رسیدن، محبوب حق می شوند، چون والله یحب المطهرین، که همه اینها در یک آیه است. پس محبوبان الهی در اینجا جمع و مسجد آن است که خانه محبت باشد، به انسان درس محبت بدهد. راه محبت را هم در سوره مبارکه آل عمران در همین آیات همین سوره که در پیش داریم بیان فرموده است. آیه 692 همین سوره آل عمران این است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و ما تنفقو من شیئن فان الله به علیم. شما باید از این محبوب هاتون بگذرید تا به مقام ابرار برسید و کم کم محبوب حق خواهید شد. پس راهش این است که اولا دوست نداشته باشید و اگر هم دوست داشتید سعی بکنید این دوستتون دوستیتون را با بخشش دوست از خودتون برهانید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اون چه که از محبوب شماست اون را در راه خدا بدید. گاهی در همون اواخر سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت، خدا می‌فرماید که وانفقوا من طیبات ما کسبتم، اون بهترین مالتون را در راه خدا بدید. گاهی برای تربیت اخلاقی می‌فرماید به این که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون چی که مورد علاقه شماست اون رو باید بدید که قهرن باعث بشود که یا علاقه پیدا نکنید به ما سوی الله، یا اگر علاقه پیدا کردید با بخشش قطع علاقه کنید. اونگاه وقتی با بخشش قطع علاقه کردید راحت میشوید، راه برای محبت خدا باز خواهد بود. چه اینکه در همین سوره مبارکه آل عمران که در پیش داریم، همون دانایی که داره محبت کاذب ان باید اونها راه اصلاح را طی کنند. آیه 188 همین سوره آل عمران این است که لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب الیم. اونا که علاقمندن دوست دارن که ثنای بیجا بشنون در مقابل کار انجام نداده از اونها ثنا و تقدیری به عمل بیاید، اونا بالاخره از عذاب نجات پیدا نمی کنن. این قدم اول است که به انسان میگوید مبادا علاقمند باشی در برابر کاری که نکردی از تو تشکر کنن. اونگاه در برابر کاری که انسان انجام داد به او میگوین علاقه نداشته باش که از تو تشکر و تقدیری به عمل بیاید. دیگران وظیفه ای دارن اما تو دوست این محمدت نباش، دوست نداشته باش که از تو تشکر کنن و تعریف کنن. اون مرحله بعد است. مرحله قبل این است که دوست نداشته باش که کاری که نکردی از تو تقدیری به عمل بیاید. خب پس راه ها را هم نشون دادن و مسجد را هم مرکز این حرف ها معرفی کردن که فرمودن مسجد جاییست که فیه رجال یحبون ان یطهروا و الله یحب المطهرین. پس مکان محبت مشخص شد، راه محبت مشخص شد، چون اون کسی که مدرس محبت است این راه ها را در اون مکان به مردم ارائه داد. عمده آن است که محبت صفت فعل حق تعالی است. اگر کسی محبوب خدا شد این چنین نیست که خداوند تأثری در برابر محبت او داشته باشد، نظیر محبت انسان نیست. چه اینکه اگر کسی مبغوض به مغضوب حق شد اینطور نیست که خداوند یه تأثری در این زمینه داشته باشد. اینها تو نهج البلاغه آمده است که محبت و غضب خدا مایه تأثر حق تعالی نیست، چون این از اوصاف فعلیه حق تعالی است، وصفی نیست که به ذات الهی راه داشته باشد. اون محبت ذاتی مال خود ذات است، وگرنه در محبت های فعلی ذات مسئول است. در خطبه 186 این چنین می فرماید یحب و یرضا من غیر رقتن و یبغض و یغضب من غیر مشقتن یقول لمن اراد کونه کن فیکون لا به صوت یقرا ولا به ندا یسمع و انما کلامه سبحانه فعل منه انشأه و مثله. فرمود سخن خدا صوتی نیست که کسی بشنود، سخن خدا همون اراده خداست. همین که اراده کرد چیزی موجود بشود این حرف خداست، وگرنه خدا ندایی ندارد که با قلب و قرع شنیده بشود. معمولا صوت یا با قرع بود یا با قلب، کوبیدن چیزی بر چیزی یا کندن چیزی از چیزی، این قلب و اون قرع صوت تولید می کند. این زبان که به مخرج کام برخورد می کند صوت ایجاد می شود به مانند آن. فرمود سخن خدا صوتی نیست که با قلع و قرع متعارف حادث بشود. حرف خدا همون اراده خداست. محبت و بغض و غضب خدا هم این چنین است. این اوصاف نفسانی نیست که مایه انفعال باشد. این درباره محبت حق، که محبت حق چگونه است. و اما درباره این که راه تحصیل محبت چیست، اون را در خطبه 160 بیان کرد. فرمود فتعصب نبی کل اطیب الاطهر. این تقریبا شرح همین آیه محل بحث است که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. فرمود فتعصب تعصی کن به نبی کل اطیب الاطهر صلی الله علیه و آله، فإن فيه أسوة لمن تعصى وعزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتعصي بنبيه والمغتص بالأثر لأثره. محبوب ترین انسان ها کسی است که متعصی به حبیب حق باشد. خدا به کسی بیش از دیگران علاقمند است که تعصی او به حبیب خدا بیش از دیگران باشد. و احب العباد الی الله المتعصی به نبیه و المغتص لاثره، کسی که دنبال روی اثر رسول خداست. قصاص رو هم قصاص گفتن برای اینکه به دنبال اون حادثه اتفاق می افتد. قصه را هم که قصه می گویند برای اینکه مسرود است، متوالی است. قصیه قالت لأخته قصیه، یعنی به دنبال این تابوت برو ببین این آب این تابوت رو به کجا میبرد. غرض قصاص و اقتصاص و امثال ذلک پیگیری کردن هست، دنبال روی نمودن است. مانند همون اقتصاص، همون تأسیس در حقیقت، اقتصاص اثر رسول خدا مایه محبت است. خب حالا رسول خدا چه کرد که ما بکنیم تا بشیم محبوب؟ فرمود راهش این است، اون که حبش رأس کل خطیه است او را از خود دور کرد، چون حب دنیا رأس کل خطیه. شما باید زندگی کنید و لذت ببرید، اما لذت در چیست؟ او را باید کسانی به انسان یاد بدهند که از طرف حق آمدند، چون این حرف را در مکتب‌های بشر عادی نمی‌شود یافت که انسان چجور زندگی بکند و چی برای انسان گواراست و لذت محض است. فرمود شما اگر راه نبیتون را انتخاب بکنید بهتر زندگی می‌کنید، لذت می‌برید. و راهش این بود. فرمود به این که قزمت دنیا قزمن ولم یعرها طرفن، احزم و اهل دنیا کشهن و اخمس هم من الدنیا بطنن، ارزت علیه الدنیا فعبا ان یقبلها و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه و حقر شیئا فحقره و سقر شیئا فسقره. فرمود به این که او دنیا را تحقیر کرد، فهمید خدا دنیا را تحقیر کرد، او هم دنیا را تحقیر و تصغیر کرد. او پیرو اراده حق است، لذا شده حبیب حق. شما پیرو او باشید بشوید حبیب حق. و او فهمید که جایی پستر از دنیا نیست. دنیا را هم به همین مناسبت دنیا گفتن. او هم چیزی را که خدا تحقیر کرد تصغیر کرد، تعظیم نکرد، چون در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. الا ان من حوان دنیا انه لا یصلی سبحانه و تعالی الا فیها او بها، در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. نه این همه عوالمی که انسان پشت سر گذاشت قبل از دنیا، در هیچی که از اون عوالم جای معصیت بود، نه عوالم فراوانی که بعد از دنیا در پیش داریم، هیچی که از اونها جای معصیت نیست. انسان همین که رخت بربست وارد برزخ شد، برای ابد دیگر سخنی از معصیت نیست، چون که قبل از دنیا هم اثری از عصیان نبود. در هیچ عالمی خدا معصیت نشد و نمی شود مگر در همه این دنیا. لذا پسترین مرحله است، از این به صف نعال هستی یاد میکنن که از این پایین تر عدم است، دیگر جا برای هستی نیست. فرمود چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فهمید دنیا حقیر و پست است، او را تحقیر کرد، تعظیم نکرد. و مشکل ما این است، نقص و عیب ما این است، و اون این عیب این است که ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا به شقاقا لله و محادتا عن امر الله. ما اگر هیچ عیب نمی داشتیم مگر همین عیب، کافی بود که ما را به عنوان مشاقق با خدا و محادد با خدا معرفی کنند. برای اینکه ما به چیزی دل بسته ایم و تلاش و کوشش میکنیم که مبغوض حق است و مغضوب حق است. و لقد کان صلی الله علیه و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یقصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری تا آخر. پس این هم راه رسیدن به محبت حق تعالی. اما فرشته ها که بعد از انسان کامل سهمی از محبت دارن، اوصاف فرشته ها را در خطبه 91 بیان فرمود. فرمود اینها روی محبت عبادت میکنن و جهان را به اذن حق تدبیر میکنن. و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته و قطع همول ایما ایغانو بهی الال وله الی ولم تجاوز رغبات هم ما اندهو الى ما اند غیره. رشته معرفت بین فرشته ها و بین خدا اینها را به خدا مرتبط کرد. حقیقت المعرفه و شناخت اینها را به حق مرتبط کرد. اونچنو مرتبط کرد بینها به حق که اینا واله شدند. و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته و قطعهم الایقان به الی الوله الی. این یقین باعث شد که اینا واله حق شدند. این که در زیارت امین الله در مشاهد مشرف خونده می شود، انسان از خدا وله طلب می کند که مرا جز والهین قرار بده، چون قلوب اولیا والهند، قلب مرا هم واله قرار بده که محبت تو را داشته باشد، به دنبال چیزی حرکت نکند. فرشته ها به وله رسیدن و اون چه پیش خداست برای اینها مرغوب است. رغبت ما عند الله باعث می شود که به غیر خدا رغبت پیدا نکنند. این البته هنوز اواسط راه است. در اواسط راه به ما میگوین ما عند الله خیر و ابقا. در آخرای راه سخن از ما عند الله نیست، سخن از والله خیر و ابقا است. اون والله خیر و ابقا مال اوحدی از انسانهای سالک است، که این چنین نیست که اینها بهشت طلب کنند. بهشت مشتاق اینهاست، چون درباره بعضی از صحابه آمده مثل سلمان که بهشت مشتاق اینهاست. وقتی بهشت مشتاق اینها باشد، به طریق اولا شوق به بالاتر از اینها را هم دارد. انسان مشتاق به بهشت نیست، انسان مشتاق به بهشت آفرین است، بهشت مشتاق او انسان است. خب این راه هست، لذتی که اونها از حیات توبا میبرن قابل قیاس با لذتی که افراد دیگر از این زندگی میبرن نیست. فرمود فرشته ها به ما عند الله راغبند. اونگاه فرمود قد زاغوا حلاوت معرفتهی و شرب بالکأس رویت من محبته. اینا شیرینی شناخت حق را چشیدن. فرشته اهل سیب و گلابی و میوه و امثال ذلک نیست، نفسش تسبیح هست، ولی او از معرفت بیش از اون مقدار لذت میبرد که دیگران از طبیعت لذت میبرند. و با کأس پر و سیراب کننده از محبت حق برخوردار شدن. اونگاه و تمکنت من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته. سویداء دل، اون حبه دل، اون نقطه مرکزی دل رو میگن، میگن سویداء قلب. فرمود در سویداء دل فرشته ها محبت حق جا کرد. این قلب که فرشته ها هم دارن و در اون قلب سویدا و نقطه مرکزی هست، پیداست که مسئله ماده و امثال ذلک نیست. اون چه گفته شد در سویدای بنی آدم سر خدا نهفته است، این سویدا که در نهج البلاغه در باره فرشته ها یاد شده است، در باره انسان های سالک هم هست. و تمکنت من سویدای قلوبهم و شیجت و خیفته. اونگاه فهنو به طول طاعت اعتدال ظهورهم ولم ینف طول و رغبت الیه مادت تزرعهم ولا اصلق انهم عظیم و زلفت ربق خشوعهم. دیگه خسته نمی شود اینا. این که در قرآن کریم از فرشته ها یاد شده است که اینا لا یسعمون، چطور می بینید دو نفر دوست با هم، با همین دوستان عادی، یک ساعت میشینن و اختلاط میکنن و احساس خستگی نمیکنن، اما این نمازی که 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیرد با اون نشاط نمیخوانن. اینا رو اساس محبت است. بالاخره انسان تا با کی دوست باشد، اگر با هر کی دوست بود، گفتار با او، حشر با او، انس با او خستگی نمی آورد. حالا انسان با افراد عادی علاقمند است، با او 2 ساعت 3 ساعت میشند حرف میزند و احساس خستگی نمی کند. وقتی میخواد به نماز بیستد احساس خستگی میکند. چه بهتر که انسان خب دوست خوبی انتخاب بکند. پس این یک راه. راه دیگر را این چنین به ما ارائه میدهند، میفرمان به این که مؤمنین که اهل محبتن، اونها چون محبتشون فی الله هست، اگر به کسی علاقه مندن، این علاقه باعث نمی شود که به او بیش از حق خودش احسان بکنن، یا اگر نسبت به کسی اظهار بی علاقه میکنن و بغض و غضب دارن، این بغض و غضب وادارشون نمی کند که معصیت بکنن، چون اون غضبشون هم لله هست و این محبتشون هم فی الله و لله. لذا در باره مؤمنین تو همین نهج آمده است که اینها هرگز نسبت به کسانی که علاقمندن و یا نسبت به کسانی که دشمنن بیش از حد مشروع روا نمی دار. این هم نشانه محبت فی الله و بغض و غضب فی الله است. در بخش دیگری از همین زمینه، وقتی سخن از محبت اولیای الهی به میون می آورند، می فرمایند اینا کسانی هستند که چیزی قلب اینها را به خود متوجه نکرده است جز محبت ذات اقدس اله. حالا این مضمونش عرض می شود، بعد خودتون در کتاب شریف نهج پیدا میکنید. مطلب بعدی آن است که در کلمات قصار اون حضرت آمده که چون اساس بر محبت است و وجود مبارک رسول درس محبت می دهد، اگر نبود عذاب، باز انسان باید خدا را اطاعت می کرد. حالا اگر نسبت به یک عملی ترغیب کردن، گفتن اگر این کار را کردید فضیلت دارد، و اگر این کار را انجام ندهید عذابی نیست، اما فعلش فضیلت دارد، یعنی مستحبات. فرمود اگر نبود عذاب الهی و وعده الهی، باز لازم بود انسان از خدا اطاعت کند. این شماره 290 کلمات قصار است. لو لم يتوعد الله تعالى على معصيته لكان يجب ان لا يؤسى شكرا لنعمته. اگر خدا بر عذاب، بر معصیت عذاب نکند، باز واجب است عقلا که آدم، نه شرعا. شرعا چون فرمود اگر این کار رو بکنید عذاب نیست، یعنی این حرام شرعی نیست، اما عقلا لازم است که انسان شکر نعمت بکند. لکان یجب ان لا یعصا شکرا لنعمته. خب این را ولی الله از اون جهت که عقل حکم می کند می فرماید، نه از اون جهت که یک روایت شرعی باشد تا ما از این وجوب وجوب شرعی بفهمیم. چون اگر چیزی وجوب شرعی داشت، بر ترکش جهنم هست، عذاب هست. فرمود حالا اگر عذاب هم نبود، این لازمه همون حبن عبادت کردن است. لازمه عبادت حبی آن است که اگر هم عذابی نباشد، انسان خدا را عبادت بکند. روایتی که در باب محبت آمده است و همچنین روایتی که در باب اخلاص آمده است، این دوتا باب این مسئله رو تأیید میکند. در باب اخلاص ملاحظه فرمودید، گذشته از اینکه آیات فراوانی هست که شما مأمور شدید مخلصاً لله خدا را عبادت کنید، روایات فراوانی هم مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده است در همون جلد دوم کافی کتاب الایمان و الکفر، بابی است به نام باب الاخلاص. این اخلاص یعنی چه؟ اخلاص بدون محبت می شود اصلا؟ ملاحظه فرمید که آیا اخلاص با محبت می شود یا نه؟ روایت پنج این باب این است که از معصوم سلام الله علیه طبق این نقل، سألته مزمر است، البته این پنجمین روایت، ان قول الله عز و جل، قبلی که روایت چهارم است از امام صادق سلام الله علیه است، پنجمی چون دارد و به هازل اسناد قال سألتهو، معلوم بشد که از خود امام صادق سوال کرده است. این جمله الا منت الله به قلب سلیم یعنی چه؟ قال علیه السلام القلب السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا، هیچ کس تو دل نیست. خب و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط و انما اراد بالزهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم للآخره. این حدیث شریف چند فصل رو در بر دارد. چون در قرآن کریم فرمود تنها گروهی که اهل نجاتن گروهی هن که قلب سلیم داشته باشن، الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بر اساس این هست جز صاحبان قلب سلیم همه در زحمتن. خب حالا قلب سلیم چیست؟ قلب سلیم را حضرت معمر فرمود قلبی که سالم باشد از علاقه به غیر حق، هیچ کسی در این دل جز یاد حق به چیز مهر حق نباشد. قال علیه السلام القلب السلیم الذی یلقا ربه، به لقاء رب می رود و لیس فیه احد سوا. خب گرچه این روایت دلالت ندارد بر اینکه غیر صاحبان قلب به سلیم در زحمتن، اما این الا من اتى الله بقلب سلیم آیه را در دست حضرت سوال می کند و آیه که به خوبی دلالت بر حصر دارد، یعنی غیر از صاحبان قلب سلیم دیگران در زحمتن بالاخره. خب قلب سلیم هم این است که لیس فیه احد سوا. اگر غیر محبت حق چیزی در دل بود، بالاخره این چنین نیست که انسان را با همه این آمیختگی به بهش راه بدن. این بالاخره باید با یک علاجی این علاقه به غیر خدا کنده بشه. در دنیا یه مقدار دشوار هست، اما بالاخره سوخت و سوزی ندارد، راه هست. حالا اگر کسی در دنیا خود را تطهیر نکرد، علاقه غیر حق در این دل بود، تا این غیر برطرف نشود که به بهش راه نمیدن. حالا چجور برطرف میشود؟ یه عضوی از اعضای بدن انسان را بخوان بکنن، فریاد آدم بلند میشه، یعنی دندان را بخوان بکشن، بلاخره ناچارن که حس را تخدیر کنن. چرا مرگ، فشار مرگ سخت است؟ برای اینکه آدم را بیهوش نکرده میمیرانن. این عملها چرا آسونه؟ برای اینکه آدم را بیهس و بیهوش میکنن، بعد میمیرانن. دندان را میکشن، عضوی را قطع میکنن، حس را میگیرن و دندان را میکنن، انسان احساس درد نمیکند. یا حس را میگیرن، انگشت را یا دست را یا پا را قطع میکنن، انسان احساس نمیکند. اگر حس را نگیرند و بیهوش نکنند، چرا آدم دردش میاد؟ برای اینکه حساس است. یک عضوی را بخواهن بمیرانند، در حال حیات و توجه بخوان بمیرانند، خب درد میاد. هنگام مرگ این چنینه، تمام اعضا را در حال بیداری و حس میمیرانند. مثل اینه که تمام اعضا را در حال حس بخوان عمل کنند. اینه که فشار مرگ به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اگه قابل تحمل بود که آدم تحمل میکرد نمیمرد، مگر یه عده که قبل از مرگ راحت شدن و علاقه تن را کم کردن، که مرگ برای اینها روح ریحان است. وگرنه این طور نیست که ما ببینیم این بیچاره تو اون بستر احتضار در دست و پا میزند، یه مختصر درد میکشد، ما نمیدونیم او چی میکشه. که حال وقتی حال احتضار پیش آمد، نه او میتونه بگه نه ما از او با خبریم، نه طبیبی بیچاره با خبره که او چه میکشه. حال احتضار حالی نیست که قابل تحمل باشه. اگه قابل تحمل بود که خب نمیمرد. انسان در حالی که زنده است، حساس است، باهوش است، از تک تک اعضای او این جان داره گرفته میشه، دارن تک تک را میمیرانن. اینه که مسئله مرگ یه مسئله نیست که خرس و کار آسانی باشه. این برای یه عده حل میشه، راحت میمیرن، برای دیگران سخت است. خب حالا اگر کسی با این خاطره مرد، بخواهن قلب او را جراحی کنن، یه وقت است که پزشک متخصص قلب میگوید این شخص بیماری قلب دارد، من باید این رو درمان کنم. این رو بدون بی‌حس و بی‌هوشی و بدون تخدیر این رو عمل میکنه و البته خیلی درد داره، ولی بالاخره تحمل پذیر است، به شهادت اینکه زنده است. قلب کسی را در حال زنده بودن و بی‌هوش نشدن عمل بکنه. حالا اگر کسی فی قلوبه مرض بود، اون قلب روحی و معنوی، اون همون طوری که نشاط او چندین برابر است، درک او چندین برابر است، کار او چندین برابر است، درد او هم چندین برابر است، حالا اون قلب رو بخوان درمان کنن. این و نزعنا ما فی صدوره من غلن، چقدر درد دارد او رو دیگه خدا می داند. اگر در قلب کسی علاقه به غیر خدا بود، این رو باید بگیرن دور رو تو بهش راهش بدن، چون بر اساس حصر آیه این است که الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط این گروه اهل نجاتن. قلب سلیم را هم که طبق این روایت مرحوم کافی کلینی حضرت این چی معنا کرده است؟ قلبی است که لیس فیه احد سواه تعالی. خب حالا اگر کسی در قلبش این محبت ها را داشت، بالاخره اونجا میگیرن بعد سالمش میکنن و بهش راهش میدن. اینه که کار آسانی نیست اونجا. تا بهشت برسد عقبات کعودی را باید طی میکند. اینه که حضرت مکرر فرمود ان وراءکم عقبتن کعودا، گردنها و کتلهای خیلی سخت است، آسان نیست. بله؟ نه، مگر کسی مقدماتش در دنیا فراهم بکنه. بخش دیگر این حدیث آن است که به کل قلب فیه شرک و شک فهو ساقط، این افتاده است. این همون از اون کریمه دیگر استفاده میشد که من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه طیر و تهوی به ریح فی مکان سحیق. کسی که موحد نباشد مثل کسی است که بدون دستاویز بین آسمان و زمین ای رو پرت کردن. این یا بالاخره کرگس های فضا و هوا او رو می رو باین فتختفه طیر، او تهوی به ریحو فی مکان سحیقین، یا تندباد او رو تو دره مسحوق میکنه، پودر میکنه. این پودرهای داروخانه را میگفتن مسحوقات، سحیق یعنی پودر شده. بخش دیگر این حدیث این است که فرمود زهد کمالی از کمالات دینی است، اما تازه اینها مقدمه است برای محبت. انسان زاهد میشود که محبوب بگردد. زهد بی رغبتی از دنیا، بی رغبتی از دنیا خودش هدف نیست، اون رغبت الالله هدف است. منتها این زو تخلیه است، یعنی رغبت دنیا را از خود میگیرد تا رغبت اله را در دل جا بدهد. و انما اراد به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. در حدیث ششم همین باب اخلاص از امام باقر سلام الله علیه هست که ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل فی الدنیا و بصره داءها و دواءها فاثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه ثم تلا این آیه را ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين فلا نرى يا فلا ترى صاحب بدعه الا دليلا ومفتريا على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى اهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين الا ذليلا. خب فرمود کسی 40 روز مخلصا ایمان نمی آورد یا 40 روز ذکر جمیل حق را در قلب خود ادامه نمی دهد مگر اینکه خدا او را زاهد در دنیا میکند، عیب دنیا را به او میفهماند. وقتی عیب دنیا و درد و دوای دنیا را به او فهموند، او معالجه میشود. اینم از فضائل اخلاص است. اخلاص بدون محبت نمیشود. اگر کسی خدا را عبادت می کند برای اینکه جهنم نره یا برای اینکه بهشت بره، خدا را وسیله قرار داد. او بهشت محبوب اوست نه خدا. نشانش این است که اگر بهشتی در کار نبود و جهنمی در کار نبود عبادت نمی کرد. اما فرشته ها که بهشت و جهنم برای نامطرح نیست، دائما در عبادت می کنند. و از امیر سلام الله علیه فرمود اگر جهنم هم نبود باز با باید عبادت میکردیم. این هم میشه عبادت حبی. و آثار عبادت حبی را در باب دیگری به عنوان باب العباده در همین جلد دوم اصول کافی کتاب ایمان و کفر، باب است به نام باب العباده، اونجا چند روایت است مشخص فرمود که چه گروهی عبادت میکنن و چند گروه عبادت میکنن و عبادت چه گروهی از همه بهتر است. در همین باب عباده حدیث دومش این است. حدیث اولم که خب
این معنا تایید میکنند. اما حدیث دوم این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود قال الله تبارک و تعالی، اینا حدیث قدسی است، یا عبادی از صدیقین تنعمو به عبادتی فی دنیا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة، این عبادت را نعمت بشمارید چون در آخرت از این متنعم میشوید، برای شما کلفت نباشد. روایت سوم از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها بقلبه و باشرها به جسده و تفرغ لها فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. برجسته ترین مردمان کسانی هستند که نسبت به عبادت عاشق باشند. عشق به عبادت دیگر کلفت و مسئله ترس از جهنم و امثال ذلک را برطرف می کند. این کلمه عشق را گفتن از همون گیاه پیچک به نام عشقه گرفته شده. این گیاه که پیچک نام دارد و از او به عشقه یاد میکنن، این وقتی به یک درختی بتند اونچنون این درخت را جذب میکند که راه نفس این درخت را میبندد. وقتی راه نفس این درخت بسته شد، کم کم برگای این درخت زرد میشود. میگویند این را عشقه گرفت. وقتی که زرد شد، کم کم راه نفس این درخت بسته شد، کم کم این درخت پژمرده می شود و خشک می شود. اون حال وقتی به کسی دست داد، میگویند این عاشق شده است. این همون جوانی که مرحوم کلی نقل کرد به نام حارثه بن زید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد در بامداد دید که خیلی زرد چهره است، به چشمانش فرو رفته است، این نمونه همان است. و این را میگویند حالت عشق. فرمود افضل الناس من عشق العباده، با نماز دست به گردن است، معانق با نماز است، با نماز معانقه میکند. افضل الناس من عشق العباده، به منظور از عبادت خصوص نماز نیست، او عاشق روزه است، او عاشق حج است، او عاشق جهاد است و امثال ذلک. هرچه عبادت خداست و امر خداست و فرمان خداست، معشوق اوست. افضل الناس من عشق العباده فآنقها، با عبادت معانقه میکند، دست به گردن است. و احبها به قلبهی، عبادت را با جان خود دوست دارد و با شرها به جسده، با او در مقام عمل مباشر است، در مقام جان دوست. و تفرق لها، فارغ البال عبادت می کند، وقتش را برای عبادت صرف می کند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه به مالک اشتر اینم هست، فرمود مالک تو میری در نظام اسلامی، من کارهای اجرایی انجام میدی و کار اجرایی بالاخره مشکلاتی رو به همراه دارد، وقت گیر است اینا. گرچه در نظام اسلامی همه کارها عبادت است، اما برای اینکه به اون کارها رنگ عبادی بدی و رنگ عبادت بگیرد، تو که باید بالاخره برای خدا عبادت بکنی، اما این چنین نباشد که کارهای اجرایی را انجام بدی و وقتی خسته شدی عبادت بکنی، بلکه گل وقت را و بهترین وقت را برای عبادت انتخاب بکن. بقیه کارها در سایه این عبادت با عدل و احسان انجام می شود. نگذار نمازت از اول وقت بگذرد. این نمازی که باید بخوانی، حالا اول وقت بخوان، نمازی که باید بخوانی در حال نشاط و شادابی بخوان، نه در حالت خستگی. اون دستورالعمل حضرت در این عهدنامه مالک هست. فرمود گرچه همه کارهات وقتی برای رضای خداست، به دستور امامت هست، برای تأمین رضای مردم هست، عبادت هست، اما اون عبادت را، عبادتهای خاص را در بهترین اوقاتت انجام بده. این میشه تفرغ للعباده، یعنی فارغ البال برای عبادت حرکت کن. الحمدلله رب العالمین.